أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. أرسل من شبر بل انطوري كي يادم مهاية تم مدتي هم گذشته و بعيدا رد شدين. بحث ما رسيد بمسألة العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، عمل بعام يعني عموم عام قبل الفحص از مخصص آیا جایز یا نه، و مشهور همین است که جایز نیست. خب مرحوم آخوند اشاره می فرماید به انواع مطالب و مباحثی را که در قوانین قبل از ایشون و همچنین در وافیه فاضل تونی و شاید هم شرحش از سید صدر و شاید هم از فصول، بالاخره هم من تقدم علیه من العلماء یه سری استدلالات و مباحثی داشتند اینا برای اثبات در هم رابطه با بحث رجوع به عموم عام قبل از بحث از مخصص. هر شرطی مرحوم آخوند نفرماید اینا خارج از موضوع هم و بحث ما در این است که عمومی داشته باشیم به احتمال مخصص بدیم، آیا در همچه شرایطی توجه فرمودید، به طوری که اگر که فحص کردیم دیگه هیچ مشکلی هم در رجوع به عموم نباشه، چون مثل اینکه اونا یه مشکلات دیگری تراشیده بودن و بحث برده بودن سر مسائل یک دیگری که ربطی نداشت به مطلب. آخو می فرماید اینا مربوط نیست، نخیر، عام ما از جهت حجیت قصوری نداره، فقط مشکلمون چیه؟ اینه که از مخصص بحث. حالا اگر دیگه هم از مخصص بحث کردیم و مطمئن شدیم که مخصص نیست، قصوری در عموم عام ما نیست، یعنی چون اونا بحثای برده بودن سر مسائل دیگه که مربوط می شد به اینکه آیا عام حجت هست یا نه. ایشون می فرماید نه. خیلی خب، حالا برگشتیم، بعد میفرد فالتحقیق عدم و جواز التمسك قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض، توجه میکنین، فی معرض تخصیص، یعنی اگر این عام در معرض تخصیص هست، بله این فحص از مخصص لازمه. چرا؟ به بنای عقلا. چرا؟ چون که حاکم در باب حجیت ظهورات بنای عقلا است. هر جا بود بود، هر جا نبود خب دیگه ما مبنایی نداریم. هر نشد خدمت شما و در این مورد بنای عقلا بر فحصه، بدون فحص رجوع به اصالت العمومی در کار نیست. اینجا یک کلمه ایشون می فرماید که می فرماید ازاکان فی معرض تخصیص، بعدن هم ظاهرن خودشون توضیح میدن که چون این متکلمین مختلفن، بعضی از متکلمین دعبشون بر اینه که یه قاعده عامی بگن بعد مخصصاشو بعدن بگن، بعضی از متکلمین یه همچه مبنایی ندارن، همین حرفشون از اول تا آخر یک جا میگن. میفرماید اینا فرق میکنن و بر همین اساس تفصیل قائل میشن بین عمومات کتاب و سنت و عموماتی که متکلمین عرفیه میگوین. در بین عرف اینطور متعارف نیست، در محاورات مردمی یه عامی بگن مخصصات رو بعدن بگن، هر چه بخوان بگن همه شو یک جامعه. اما در قانونگذاری، در بین دستگاه های حکومتی و در شرع مقدس هم که از همون مقوله این متعارف که یک قانون عام میگفته بشه ولیکن مخصصاتش بعد ذکر بشه، ولذا این عمومات در معرض تخصیص هم. در این موارد خاص توجه فرمودید، چون در معرض تخصیص هم تمسک به آن قبل از فحص جایز نیست. توجه کنید. اون وقت دیگه این فرمایش مرحوم آخون از این که فارغ شدیم یعنی سر بحث دیگه، یعنی ادامه همین بحث استغفرالله. و اون این است که ببینیم آیا این مربوط به علم اجمالی، یعنی چه؟ یعنی این که بگوییم خب ما برای عموماتی در کتاب و سنت داریم، اما علم اجمالی داریم به ورود مخصصاتی بر اینها. اون وقت به خاطر این علم اجمالی به ورود مخصصات است که نمیتوانیم قبل الفحص. چرا؟ برای اینکه خب اون علم اجمالی منجزه، منجز که هست نسبت به مخصصات، پس ما مسئولیم نسبت به اونها. ولی لذا بیم همطور رجوع بکنیم به عامی که در مخالف اوناست. خب عام در تقابل با مخصصاته، بیم تمسج بکنیم با اینکه ما علم اجمالی هم داریم به این مخصصات. یعنی این مخصصات گردنگیر ما شدن، بر ذمه ما آمدن با علم اجمالی. ای جهر نمیتونیم. پس این خودش یه راه، توجه فرمودید که از راه علم اجمالی. البته این هم خطا یه حدیه. چه حدی؟ تا حدی که این علم اجمالی منحل نشده باشه. اگر بعد از آنی که یه مقدار زیادی فحص صورت گرفت و یه مقداری مخصص پیدا کردیم و دیگه اون علم اجمالیمون منحل شد به مقداری که بر اونها ظفر یافته ایم و پیدا کرده ایم، علم اجمالی منحل شد، خود دیگه قهرن چه میشه؟ قهرن دیگه بعد انحلال دیگه علم اجمالی ساقطه، دیگه میتونیم رجوع به عموم بکنیم بدون بحث از مخصص. این یک راه. لیکن عرض کنم مرحوم آخون راهی را که رفتن مبتنی بر این نبود، کاری به علم اجمالی نداشت. برای چه؟ برای اینکه ایشون بر مبنای احتمال هم، احتمال بدوی که هیچ کار علم اجمالی هم امرایش نباشه، عرض میشد و شک محض باشه به این که آیا عرض کنم به خدمت واسات رو مخصصی وجود دارد یا نه، احتمالش میدیم. همین که احتمالش میدیم، در صورتی که در معرض تخصیص باشه از بابت عادت متکلم، دعب متکلم، این در معرض تخصیص همینجا احتمال کافیه. از باب چه؟ بنای عقلا. پس ببینید یعنی روش استدلال مرحوم آخون فرق داره با اونا. اون کسانی که میان این را میخوان ثابت بکنن از راه علم اجمالی، اون یه راه دیگه است. اما راه آخون کاری به علم اجمالی نداشت و صرف شک بدوی ها اگر در معرض تخصیصه مانع میشه. به بنای عقلا شما حتما اول باید فحصت از مخصص بکنی تا بعد به توانی رجوع بکنی به عموم عام. توجه فرمید. خب اینم این مطلب. حالا مطلب دیگه این است که محقق ناینی رضوان الله علیه گویا آمده پایه کار و بیس کار را روی علم اجمالی گذاشته. یعنی که چرا نمیتونیم به عموم عام رجوع بکنیم؟ چون علم اجمالی به مخصص داریم. خب اون وقت آمده به اشاره کرده به این نکته ای که گفتیم. خب علم اجمالی تا زمانی مؤثره که منحل نشده باشه. اگر ما یک مقداری فحص کردیم، مثلا علم اجمالی داریم به وجود 500 تا مخصص، مثلا از این گشتیم 500 تا مخصص هم پیدا کردیم، خب بعدش برخورد کردیم به یه عامی میخواییم بهش عمل بکنیم، دیگه پر علم اجمالی وقتی منحل شد با اون 500 تای معلوم بالتفصیل علم اجمالی منحل میشه. چون معلومه بالاجمال 500 تا بود، معلوم به تفصیل مون هم چقدره؟ 500 تا. خود علم اجمالی نمیمونه. التفات فرمودید. بنابر این ای در همه موارده ها، در همه موارد علم اجمالی اگر در بعض اطراف به قدر معلوم بالاجمال علم تفصیلی پیدا کنیم، خب یا خودش قاعده ای جز مباحث علم اجمالیه که انشالله اگر الان هم یادتون نیست مراجعه بفرمایید. توجه فرمودید، اون علم اجمالی منحل میشه. آره. و حتی فرمودن اگر علم تفصیلی نباشه امارات معتبره باشه، به همون اندازه معلوم بلیدون بازم منحل میشه. حتی فرمودن اگر استصحاب مثبت تکلیف باشه یا قاعده اشتغال باشه بازم علم اجمالی منحل میکنه. توجه فرمودین. در هر صورت برگردیم سر اصل بحث. اومده محقق ناینی روی مبنای این که علت این که ما باید فحص بکنیم علت چی باشه؟ علم اجمالی باشه. تو گفتیم آخون نظرش به این نیست، نه صرفه. اما اگر اون وقت خویی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که یک دیگه کلیت نداره تا جایی که علم اجمالی منحل نشده باشه. پس که منحل شد دیگه فحص لازم نیست، چون علم اجمالی نداریم دیگه. خب حالا ناینی فرموده ای بابا شما غفلت کرده اید از یک نکته، و اون این است که ما دو تا علم اجمالی داریم، یکیشون قابل انحلاله یکیشون قابل انحلال نیست. اما اون علم اجمالی که قابل انحلاله، اون اولی، اون این است که ارشد علم اجمالی داریم به عددی از مخصصات مثلا که اینها وجود دارن، در واقع وجود دارن. خب مثلا فرض کنیم، مثال میزنیم 2000 تا، مثلا 2000 تا یه مقدار. بعدش خب بگو بعدش که وقتی یه مقدار فحص کردیم تا رسیدیم به این عدد 1000 تا پیدا کردیم به تفصیل، خود یه علم اجمالی منحل میشه. وقتی که شد دیگه بعدش دیگه فحص واجب نیست، چون دیگه علم اجمالی نیست. ناینی رضوان الله علیه می فرماید این درسته نسبت به یک علم اجمالی که بر به صورت، اما ما یه علم اجمالی دیگری داریم که عدد و رقم نداره، عرشبند منتهای علامت و تمیزی داره. بله. و اون ایطوریه آیدی قابل انحلال نیست. مثل چه؟ مثل علم اجمالی داریم به این که در تمام کتب اربعه از اول تا آخر مخصصاتی بخش، تعدادشون چقدر نمیدونیم، کمیتشون چقدر نمیدونیم، کیفیتشون چطور نمیدونیم، اما میدونیم بخش از اول کتب اربعه تا آخرش احتمال وجود اینها هست. خب میگه این دیگه چطور منحل بشه؟ یه علم اجمالی برای همیشه هست، هر عام می جلود آمد کتاب هر بحر من اولی الاخره باید، چون قابل انحلال هم نیست، انحلال در سطح عددی باشه، به قدر اون عدد شما پیدا بکنید منحل میشه. فرضی نیست اینجا ما هیچ عددی در کار نیست تو این علم اجمالیمون، علم اجمالی داریم که یه مقدار زیادی مخصص داریم کجا؟ اینا پخشن و نمیدونیم هم کجای کتاب هر بحر پخشن از اول تا. خب وقتی اینطور شد پس ما برای هر عامی کتب اربعه را از اول تا آخر باید فحص بکنیم و دیگه انحلالی هم در کار نیست و این وجوب فحص هم تا روز قیامت برقراره. چرا؟ چون این علم اجمالی قابلیت انحلال را نداره. بعد مثال میزند، مثل چه؟ یه الان یه خورده به فکر خودتون، به سلیقه خودتون مراجعه بکنید ببینید این مطلبی که ما میگیم درست هست یا نه. عرض میشه بعد مثلا یک کسی است این علم اجمالی داره به این که هرچی بدهکاری داره توی دفتر اینا رو نوشته، پس علم اجمالیش به این بدهکاری هاش به اشخاص مقدار و خصوصیت و چیزی اینا هیچ نداره، اما این که بالاخره توی دفتر از اول تا آخر یه جایی دفتر نوشته شده، نه اون وقتی در هر مورد که براش پیش میاد که نمیدونه که آیا بدهکار هست یا نه، اگر بدهکاره چقدر بدهکاره، تو فرموندید هیچ نمیدونه. هر موردی که پیش آمد به خاطر اون علم اجمالی باید سر تا سر دفتر را ورق بزنه و مطالعه کنه، بررسی کنه و ملزمه به این کار. و عقلا هم براش بر همینه، یعنی مثلا تجار و کسب برای بدهکاریشون، طلبکاریشون که همه رو تو دفتر می نویسن، بعدن به بنای عقلا ملزمن که به دفتر چکار کنن؟ مراجعه کنن. عرض می شود خدمت شما، بسیار خوب، این فرمایش محقق ناینی. خب عرض کنم به خدمت شما، پاسخ این است که اولا این که اگر ما حرف آخوند را قبول کردیم، خودی احتیاجی به بحثا نداره. فرمایش آخوند چه بود؟ فرمایش آخوند این بود که نیازی نداریم به علم اجمالی. از اول خود احتمال بدوی شک، صرف و شک به این که آیا مخصصی وجود دارد یا ندارد. احتمال که میدیم، قطع به عدم نداریم، شاید باشه شاید نباشه. همین شاید شاید باعث به بنای عقلا میگه دو صورت داره. یه مرتبه این عام در معرض تخصیص نیست، چون متکلمش همچه عادتی نداره. یه مرتبه در معرض تخصیص هست، آیتوره قاعد قانونش اینه که مثلا مخصص جدا میگه، میفرماید بناء عقلا بر اجرای اصالت العموم از روز اول نیست، مگر بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمخصص. اگر ما اینه قبول کردیم دیگه چه کار داریم به علم اجمال؟ نیازی نداریم به او بحثا. خیلی مثل اینکه محقق ناینی خب این رو لازم دیده، یعنی اومده مبتنی کرده وجوب فحص را بر علم اجمالی. اون وقت برای اینکه دوچار اون اشکال نشه، اشکال انحلال، اشکال انحلال علم اجمالی در بین راه، اگر علم اجمالی منحل شد، خب مثل اینکه آدم مثلا فرض کن ماشینی داشت میرفت تهران، بین راه خراب شد، دیگه چیکار کنه؟ و مجبوره با بیست بالا سر ماشینش، نمیتونه بره. پس علم اجمالی دورانی داره تا زمانی که منحل نشده باشه. ای منحل شد چه؟ خب حالا لذا محقق ناینی در صدد جوابی و رایی بر آمده که منحل نشه. چیه؟ مثال زده به همین قضیه علم اجمالی دوم، که علم اجمالیمون عدد نداره. علم اجمالی به وجود مخصصاتی در کتب اربع، چقدرن، چگونن، به چه صورتن، نمیدونیم. توجه فرمودید؟ از این جهت نتیجه چه میشه؟ نتیجه عبارت میشه از این که این علم اجمالی قابل انحلال نیست دیگه، تا روز قیامت هم هست، ولذت که ما دیگه مشکل انحلالی در کار نداریم. این فرمایش محقق ناینیه. خب پس بنابراین اولین عرض ما این است که اگر ما مبنای آخوند را پذیرفتیم، خب در نیازی به بحث علم اجمالی نداریم. یک اشکال دوم این است راجع به این مثال. مثالی که زدن چه بود؟ مثال زدن به این که تجار کسبه اگر دفتر دارن برای طلبکاری و بدهکاریشون، هر موردی که شکی پیدا شد چه کار میکنن؟ از اول تا آخری دفتر ملاحظه میکنن. من مناشون بر همینه و میتونن اصالت البرایه جاری بکنن. و من شک دارم که بدهکارم یا نه، اصالت البرایه چه اشکالی داره؟ نه، اصالت البرایه رو جاری نمیدونن، مگر چه بعد الفحص. تا دفتر را داری حق نداری اصالت البرایه جاری کنی، باید رجوع کنی به دفتر از اول تا آخر. این درسته، مطلب درستی و بنای عقلا هم بر همین است. اما ما میخواهیم بگوییم اونجا برای این است که اصلا نه از باب علم اجمالیه، خود شک بدویش هم، یعنی تجار، یک کسی آمد گفت آقا حدی مثلا من از دو سال پیش سه سال پیش مثلا فرض کنید که پول اون موقع مثلا که حالا 1000 تومان 10000 تومان پول زیادی بود، طلبکارم. حجی نمیتونه بگه بله یا نه، بگه اول باید دفتر ما ببینم. چرا؟ برای اینکه دعوش اینه که اینا رو تو دفتر می نویسه، بگه یا آدم نیست یا چه یا فلان، نه حرفا در کار نیست، باید به دفتر رجوع کنه. این یک مبنای عقلاییه. در واقع علم اجمالی هم لازم نداره، نه از باب علم اجمالی، از باب این که احتمال در دماغ و فروج و اموال و اینها جای احتیاطه، جای احتیاطه، و مخصوصا این که اگر راهی برای فحص هست، هم عقلا هم شر این را لازم میدانند. نمیتونیم بگه اصالت رو برای جاری میکنیم، نه خیر، باید فحصت بکن. توجه فرمونه بسیار. پس میخواهیم بگوییم که در این مثالی که زدن مبتنی بر علم اجمالی نیست، تنجیز علم اجمالی، بلکه چی؟ بلکه خلاص صرف شک هم باشه، بله بله، با جای احتیاطه و باید احتیاط کرد تا رجوع بکنید به دفتر. از دفتر که مایوس شدید او وقت حسالت رو برای هست. مثلا هر چود به محضر مبارک شما، این راجع به این مطلب. یک مطلب دیگه هم هست که می توانیم بگوییم در مورد این کتب اربعه که ایشون می فرمد هیچ عدد و رقمی در کار نیست. نه ممکن هم بگوییم که چرا، اگر به وجدان خودمون مراجعه بکنیم که مثلا ما توی این عمومه چند تا مخصص داریم، خب بالاخره یه حد اقل حد اکثری داره، آیا 500 تان، آیا 1000 تان، آیا 2000 تان، آیا 5000 تان. بالاخره این فکر ما در یک محدوده، یعنی ممکنه به طور دقیق نگیم مثلا 1000 تان، اما مثلا اینو بگه که اینا بین 700-800 تان تا 1200 تان 1300 تان توی اینی یه مثلا فاصله ای. توجه فرمون، به طور دقیق نت میتونه، اما میتونه مزنه ای بگه که مثلا فرض این که بگوییم در کتب اربعه مجمالی به وجود مخصصات هیچ قابل تخمین نیست که عدد و رقمی براش معین کنیم، این یک قدری هم جای تأمل داره. ممکن است که عدد و رقم را به طور دقیق نمیتونیم بگیم، اما میتونیم یه حد اقل حد اکثری براش معین بکنیم، مثلا بگیم بین فرض 1000 تا 2000 تا. این هم دیگه یعنی یقینا 1000 تا کمتر نیستن، یقینا از 2000 تا بیشتر نیست، اینو خب میتونیم بگیم. خب همین هم به درد میخوره. علی حال این هم خب جای سوالی است و جای فکر داره، تأمل داره. علی حال چون ما همون نظر آخوند را محقق خراسانی را از اول صحیح میدونیم، نیازی نیازی به بحث از علم اجمالی نداریم. ولیکن خب دیگه بالاخره از باب این که مطلب این مطلب محقق ناینی رضوان الله علیه نسبت به بحث علم اجمالی که میگه که علم اجمالی است که عدد نداره اما علامت داره، تمیز داره، مثل این که مافل کتب الاربعه، خودش یه بحثی معروفه در حوزه های علمی معروف از زبونه ایشون، رعازا گفتیم اینم بخونیم برای این که طلاب عزیز آشنا باشن با این اصطلاح. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.